بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 144، یک شنبه مورخ 17/9/92.
صلاتن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته دوم، در معنای صیغه امر، به نظر اصولیین قبل از مرحوم آخوند مختصر اشاره ای شد، سپس نظریه مرحوم آخوند رو که دو مدعا داشتند مطرح کردی. برای نقد کلام مرحوم آخوند، بفهم یعنی چطور؟ خب ایشون میفرمان انشاء طلب است، ولی چون داعی رعایت نشده میشه استعمال مجازی. به عبارت اخرى، او قیدی که واضع داره اینه، اگر لفظ رو وضع کردم برای انشاء طلب، اما به شرطی داعیش طلب حقیقی باشه، این ایشون میگن قید واضع است. نه، در معنا دخیل نیست دیگه. معنا انشاء طلب است به انگیزه های مختلف، انگیزه در معنا دخالت نداره. این انگیزه رو هر جا رعایت کردی استعمال حقیقی است، اون انگیزه ای که واضع اشاره کرده که طلب حقیقی باشه، هر جا رعایت نکردی میشه استعمال مجازی. این نظر مرحوم آخوند. حالا عبارتاشون هم خوب بودن، اینجا میدیدید که دقت میکرد. خب ابتداعا مقدمه رو اشاره میکنیم که این مقدمه حاوی مطلب مبسوطی است که در اصول آثار فراوانی داره. ما اینجا قسمتی از این مقدمه رو اشاره میکنیم، حالا مطالب اصلیش هم باز به مناسبت های دیگه خواهد آمد. مقدمه این است که نحویین و منطقیین و علمای بلاغت میگن جمله که حاوی نسبت است تارتن نسبت ناقصه هست، مثل غلام و زیده، و تارتن نسبت تامه دارد بین طرفه که یصح السکوت، مثل زیدون قائم. جمله تامه چه اسمیه چه فعلیه چه شرطیه، به لحاظ نسبتی که در این جمله هست به دو قسم تقسیم میشه. حالا این به جهتی اینجوری میگیم، باز در لابلای مطالب ممکنه توضیح بیشتری بدیم که چرا شرطیه رو قسیم اسمیه و فعلیه میدانیم. حالا اینا جزئیاتش بذارید جای خود. چرا جمله به ملاحظه نسبت بر دو قسمه است؟ به خاطر این که این نسبتی که در جمله هست و ابراز شده تارتن با قطع نظر از این جمله فی ذاتها یه حقیقت ثابت است که این جمله کاشف و حاکی از اون حقیقت ثابت است. اگر جمله ما و نسبتش حکایتگری داشت از یه حقیقت ثابت در ظرف خودش، مناطقه و نحویین میگن این جمله خبریه است. به عبارت اخرى هر نسبت تامه‌ای که غیر از این نسبت مفهومی کلامی یه واقعیتی ماورای این نسبت داشته باشه و این نسبت از او حکایتگری کنه، میگیم جمله خبریه. ضرب زیدون، نسبت ضرب زید در این جمله حکایتگری میکنه از یه واقعیتی در غیر از این جمله. سیضرب زیدن، بازم جمله حکایتگری میکنه از یه نسبتی که خارج از این نسبت ذهنیه تصویر میشه. لذا در جمله خبریه میگن این نسبت در کلام اگر با اون نسبت نفس الامری و خارج از کلام مطابقت داشت میگیم قضیه صادقه است. اگر این نسبت کلامی ذهنی با آن نسبت نفس الامری واقعیت نداشت، مطابق نبود، میگیم قضیه کاذبه است. بنابراین جمله حاوی نسبت تام اگر آن نسبت در جمله با یه نسبت ماورایی مطابقه با یه نسبت ماورایی تصویر میشد، بهش میگیم جمله خبریه. اگه با او مطابق بود میشه صادق، مطابق نبود میشه کاذب. نه، ما اینو اصلا مبنای ما نیست. ما داریم یه مقدمه از بلاغیین و منطقیین نقل میکنیم نقدش هم جای خودش، فعلا اصلا هیچی وارد نمیشیم که چی میگیم. من قبول دارم به جای جاش ممکنه انقلتایی با توجه به مطالب وضع حروف وارد کنید، همه اونا قبول، ما داریم حکایتگری میکنیم از این مقدمه، نظر خودمون هم جای خودش. دقت کنید، اما اگر جمله‌ای که نسبت تام داشت با قطع نظر از این لفظ و ماورای این لفظ یه نسبت دیگری براش تصویر نمی‌شد، بلکه همین لفظ نسبت رو ایجاد میکرد و معنا رو محقق میکرد و ماورای این کلام حقیقت ثابت نبود که ادعا کنیم این کلام با اون مطابق است یا نه، منطقیین بهش میگن جمله انشائیه. مثلا معلم میگه اکتب درس، این طلب کتابت درس از مخاطب با همین جمله ایجاد میشه، منطقیین میگن، و این نسبت کاشف از حقیقت ثابته فی نفس الامر نیست، الان داره ایجادش میکنه. قبل از تلف فوز نبوده است، با تلفظ این نسبت ایجاد شده، لذا چون ماورا نداره، حکایتگری نمی کنه، منطقیین میگن جمله انشائیه متصف به صدق و کذب نمیشه، یه معنایی رو ایجاد کرد دیگه، دروغ و راست نداره، ایجاد کرد اینو، واقعیت ایجاد شد، گفت اکتب درس، طلب کرد نوشتن درس، اما ضرب زیدون حکایتگری داره، ممکنه در واقع مطابق باشه با واقع، میگیم جمله صادقه. سیضرب زیدن، حکایت از واقع میکنه، به زودی زید خواهد زد، اگه فردا زید بزند جمله میشه صادقه، نزند میشه کاذبه. اما اکتب درس، چه درس بخواند و چه نخواند فردا اون درس، این طلب درس ایجاد شد، صدق و کذبم دیگه درش معنا ندارد. پس دقت کنید، مناطق و بلاغیین و نحویین محققینشون همچه ساختاری رو تصویر کردن، جمله‌ای که حاوی نسبت تام است اگه ماورای جمله مطابق داشته باشه میشه جمله خبریه، نداشته باشه میشه جمله انشائیه. بله، در برخی از کتب نحات میبینید جمله‌ای رو که نسبت تامه داره، گاهی به تقسیمات مختلف تقسیم میکنن، میگن یا خبریه است یا انشائیه است یا طلبیه، یا خبریه است یا استخباریه است یا نداییه است یا طلبیه. اخفش میگه جمله‌ای که نسبت تامه داره 6 قسمه، بعضیا میگن 16 قسمه، او تقسیمات رو محققین نهاد قبول ندارن، حصر حاصر همینه، میگن جمله یا نسبت ناقصه داره یا نسبت تامه. جمله‌ای که نسبت تامه داره یا خبریه است یا انشائیه. همه اون استفهام و تمنی و استخبار و نمیدونم طلب و همه اون اقسامی هم که میگن باید زیر یکی از این دو قسم داخل کنن، یا خبریه یا انشائیه. مراجعه میکنید به همه حال حوامع، بله درسته، همه حال حوامع. خیلی آینه ایم آبادی گزارشی فردا بیارید از همه حال حوامع چه کتابیه. خب خیلی آوردید که خب خوبه دیگه. بله بله بله، ما هم یادمونه که در کفایه دیده اید، ولی بازم ببینید یه گزارشی بیارید که اصالت و نسیان مثلا بر ما حاکمه، ببینیم همه حال حوامع جلال الدین سیوطی چه کتابیه، چی میگه. صفحه 12 هم مراجعه کنید، البته بعد از مطالعه مکاسب و تدریسای خودت. باز آره فردا نگی که حالا این نه، بعد از مطالعه اونا اینم مطالعه کن و بیاری گزارشی برای ما بیا، حالا ببینیم استفاده کن. خیلی خوب، این مقدمه. دقت کنید، حالا زیل مقدمه، اصولیین به خاطر نیازی که در متون به جملات خبریه و انشائیه دارن، آنها هم به نحوی در این تقسیم بندی وارد شده. این نکته رو فی الجمله قبول دارن که جمله‌ای که حاوی نسبت تامه است یا خبریه است یا انشائیه، حصر هم قبول دارن. میگن 5 قسم 6 قسم 16 قسمی که علمای بلاغت و نحات میگن باید داخل در همین 2 قسم بشه، لا غیر، یا خبریه است یا انشائیه. لکن خوب دقت کنی در تحلیل هویت تفاوت بین اخبار و انشاء کاملا با نحویین تفاوت دارن و انظار مختلف است. مرحوم هاش محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی رأی خاصی داره، مرحوم آزیا رأی داره، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رأی داره، امام نظری داره، شهید صد نظری داره، صاحب کفایه هم نظر خاصی داره. دقت کنید الان فی الجمله سربسته نظر صاحب کفایه رو اشاره میکنه. صاحب کفایه نگاهشون این است که جمله خبریه و انشائیه دو معنای متفاوت نداره، بلکه نه اخبار نه انشاء جزء هویت معنای جمله نیست، بلکه اخبار و انشاء معناشون واحد است، استعمال میشن در معنای واحد، نهایت داعی و انگیزه بر این استعمال متفاوت است.
باز ببینید در موارد مختلف در کفایه و مدل فکری مرحوم آخوند به این نکته میرسید که تفاوت‌های معنایی رو در موارد مختلف مرحوم آخون القا میکنه. میگه معنا یکیست، موضوع الله یکیست، مستعمل فیه یکیست، داعی و انگیزه استعمال متفاوت است. مثلا ببینید در معنای حرفی به تفصیل در جای خودش سال گذشته نظریه مرحوم آخوند رو مطرح کردیم. فرمودن معنای من و ابتداییت و موضوع لهشون یکیست، نهایت واضع یک قیدی گذاشته گفته اگر داعی و قاسم بود در جملات اسمیه و فعلیه استقلالا بخوای از معنای ابتداییت حکایتگری کنی، با لفظ ابتدا حکایتگری کن، اگر خواستی با عنوان رابط از این معنا استفاده کنی کلمه من رو به کار ببر. معنا یکیست، موارد کاربرد مختلفه به خاطر اختلاف داعی ها. نظیر این مطلب رو در جملات خبریه و انشائیه مرحوم آخوند ذکر میکنه. میفرماین دو نفر میگن بعت و داری، یه نفر داره خبر میده، میاد پیش خانومش میگه خانه رو بالاخره فروختم، بعت و سیارتی، بعت و داری، این اخبار. یه نفر همین جمله رو به کار میبره در مقام انشاء، تو بنگاه معاملات نشسته گفتگوها شده، به طرف میگه بعت و داری، خانه ما الان بهت فروختم، انشاء میکنه. مرحوم آخوند میفرماین این لفظ در مقام اخبار و انشاء استعمال میشه در معنای واحد، میخواد نسبت بده بیع رو به متکلم، نهایت داعی مختلف است، گاهی قصد حکایتگری داره، داعی حکایت است، بهش میگیم جمله خبریه، گاهی داعی و انگیزه انشاء است، میگیم جمله انشائیه، و الا معنای هر دو جمله نسبت البیع الى المتکلم است. نتیجه این که اخبار و انشاء به نظر مرحوم آخوند خارج از معنای جمله هستند. انشاء و اخبار صرفا داعی هستند. عبارت مرحوم آخوند رو در بحث وضع حروف بعداً مطالعه کنید. ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء ایضاً کذلک. این مقدمه. خب بعد از این مقدمه که حالا هویت مقدمه نظر خودمون چیه اونا جای خودش، فقط مقدمه رو گفتیم به قسمتی از حرف مرحوم آخوند. در مقام قضاوت نسبت به مقدمه هم فعلا نیستیم. بعد المقدمه اشکال اول به مرحوم آخون این است که شما در بحث ذیل بحث معنای حرفی در جملات انشائیه و اخباریه تصریح کردی که اخبار و انشاء جزء موضوع له و مستعمل فیه نیستند، بلکه صرفا داعی هستند. شما که عقیدتون اینه، چطور در صیغه امر میگید صیغه امر وضع شده در انشاء طلب و در 35 مورد در انشاء طلب به کار میره، داعی اشیاء دیگر است؟ شما که میگفتید انشاء جز موضوع نیست که، انشا که خودش داعیه، چطور اینجا انشا رو جز موضوع لا و مستعملون فی آوردی؟ این تناقض آشکار در مبنای مرحوم ها. این اشکال اول. حالا سایر اشکالات هم برسیم، خسته شدم من. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آله محمد. Thank you.